از رادیو آزادی مشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه رادیو آزادی من سید سمی عباس با شما همراه می باشم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد واکنش ارگ ریاست جمهوری به مطلب نیویورک تایمز که گفته است طالبان حملات بر شهرها را متوقف ساختند. پاکستان در آستانه پرجنجال ترین انتخابات قرار دارد و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب. سرخط خبرها. از تصمیم طالبان به خاطر توقف حملات انتحاری و انفجار در شهرهای بزرگ استقبال شده است. مظاهره کنندگان در جوزجان دروازه نزدیک به 50 اداره حکومتی را بستند. اداره FBI امریکا می گوید روسیه به پخش خبرهای نادرست و عملیات مخفی تفرق افغانی در میان مردم امریکا ادامه می دهد. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان از این تصمیم طالبان استقبال کرده که گویا دستور توقف حملات در شهرهای بزرگ به آنها داده شده است. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به این تصمیم به رادیو آزادی گفته که دولت به خاطر آرامش و امنیت مردم از هر گام مثبت استقبال می کند. این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز به تازگی به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نوشته که رهبری این گروه دستور توقف حملات انتحاری در شهرهای افغانستان را صادر کرده و آنان این تصمیم را عملی می کنند. اما سخنگوی طالبان با نشر پیامی به رسانه ها گفته است که سخنان وی از سوی روزنامه نیویورک تایمز تعریف شده است. در پیام آمده که در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورک تایمز که چرا پس از عید در کابل یا دیگر شهرهای بزرگ افغانستان مجاهدین عملیات انتحاری را انجام نداده است، آقای مجاهد گفته است که عملیات در شهرهای بزرگ زمانگیر است و مجاهدین احتیاط میکنند تا اهداف را با دقت نشانه بگیرند تا به گفته وی به غیر نظامیان آسیب نرسد. مظاهره کنندگان امروز در جوزجان دروازه های نزدیک به 50 اداره حکومتی را بستند. معترضان برگشت جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را تقاضا می کردند. جنرال دوستم که به تجاوز و شکنجه رقیب سیاسیش احمد اشچی والی سابق جوزجان متهم بود، همین اکنون در ترکیه به سر می برد. ابراهیم غازی یک تن از معترضان امروز به رادیو آزادی گفت تنها ریاست های صحت‌عامه، معارف و آمریت برق جوزجان اجازه فعالیت را دارند و متبقی ادارات تا بازگشت جنرال دوستم مسدود خواهند بود. معترضان همچنان خواهان راهی نظام الدین قیصاری نماینده جنرال دوستم در سمت شمال هستند. آقای قیصاری دو هفته پیش در ولایت فاریاب دستگیر شده و به کابل انتقال یافته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید احمد شاه زمانزی به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت آقای زمانزی از تحصیلات عالی برخوردار بوده و فرد تواناست. آقای منزی به زودی کارش را آغاز خواهد کرد. کمیسیون مستقل انتخابات پیش از این گفته بود که به علت تاخیر در تعیین رئیس دارالانشا کمیسیون مستقل انتخابات ممکن کارهای این کمیسیون صدمه ببیند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اداره استخبارات فدرال امریکا یا FBI میگوید روسیه به پخش خبرهای نادرست و عملیات مخفی برای تحریک اختلافات میان مردم امریکا دوام میدهد. کریستوفر رای رئیس اداره FBI امریکا دیروز در نشست امنیتی در شهر کلرادو گفت به این اداره واضح شده که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی امریکا مداخله کرده است و افزود روسیه تلاش کرده که در انتخابات گذشته امریکا دخالت کند و در این روزها همچنان به عملیات ناشایسته نفوذی خود ادامه می دهد که هدف آن پاشیدن تخم اختلاف و تفرقه در این کشور می باشد. FBI این ادعای رئیس جمهور پوتین را که گویا روسیه در این انتخابات مداخله نکرده رد نموده است. محققان بریتانیایی بدین باورند که مسئولان حمله بالای سرگی اسکریپال جاسوس سابق روسی و دخترش را شناسایی کردند. آژانس خبری پی‌ای بریتانیا به نقل از یک مقام این کشور که نامش افشا نشده گزارش داده است که چندین تن از اتباعی روسی در عقب حمله زهری بالای آقای اسکریپال و دخترش دست دارند. به گفته این مقام هویت مظنونین این قضیه از سوی دوربین‌های امنیتی در زمان ورود آنها به بریتانیا و سوابق این افراد تایید شده است. اما الکساندر یاکونیکوف سفیر روسیه در لندن در مسکو به خبرنگاران گفت:
ما می‌خواهیم که مقام‌های رسمی بریتانیا معلومات بدهند، زیرا ما به نتایج این تحقیقات علاقه داریم. دوم، ما در این تحقیقات می‌خواهیم دخیل ساخته شویم، زیرا اتهامات جدی بر ما وارد است. اما ما خواهان همکاری بریتانیا هستیم. مقام‌های بریتانیا تا کنون نظرایه هر گونه معلومات باورسیده
سرگی اسکریپال و دخترش یولیا در ماه مارچ سال جاری میلادی در بیرون از یک مغازه در شهر سالیزبوری بریتانیا در حالت بیهوشی یافت شده است. بریتانیا روسیه را مسئول حمله بالای اسکریپال و دخترش خوانده است. و پلیس منزل علیوف، یکی از مسلمانان بازداشت شده ملیت تاتار در منطقه کریمیا را تلاشی کرده است. روسیه شبه به جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی به خاک خود ملحق ساخت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 دقیقه است. بشه در ادامه ساعت این مطالب را با هم مرور میکنیم. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید شواهد زیادی برای کاهش حملات طالبان مشاهده میشود.
نشانه های بسیار واضح وجود داره که اما بدنه اصلی نظامی های طالبان هم از جنگ خسته شده.
آیا این کاهش به فتواهای اخیر علمای افغانستان و جهان اسلام رابطه دارد و تحلیلگران آن را چگونه میبینند؟ یک تحلیلگر میگوید:
اگر طالبان این کار را منع میکنند، گام مثبتی است به خاطر انسانیت و شرافت انسانی و اسلامی.
یاد بود از 11 سال روز وفات پادشاه سابق افغانستان محمد زاهد شاه. والی ننگرهار نقش مردم را در تامین امنیت مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی مهم می‌داند.
پس از نشر گزارش تازه نیویورک تایمز،
پیام‌های صوتی بعض از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه مشترک رادیو آزادی و یونیسف در رابطه با اطفال را داریم و همچنان آشیانه را نشر خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان در پیوند به گزارش اخیر نیویورک تایمز مبنی بر توقف یافتن حملات طالبان در شهرها میگوید از هر اقدامی که منجر به ختم جنگ شود پشتیبانی میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت پس از فتوای علمای جهان اسلام شمار زیادی از طالبان از جنگ دست کشیدند. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
پس از نشر گزارش تازه نیویورک تایمز مبنی بر توقف یافتن حملات طالبان در شهرها، حالا ارگ میگوید از هر فیصله که سبب کاهش جنگ شود حمایت می کند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت فتوای اخیر علمای اسلام در صفوف طالبان تأثیر مثبت گذاشته است. به گفته وی شمار زیاد از جنگجویان طالب ادامه جنگشان را مقابله با فتوای علما دانسته و جبهات جنگ را ترک گفتند.
نشانه های بسیار واضح وجود داره که اما بدنه اصلی نظامی های طالبان هم از جنگ خسته شده. بنابراین هر اقدامی که منجر به کاهش خشونت و صلح شود ما از او استقبال میکنیم.
این در حال است که روزنامه نیویورک تایمز به تازگی به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان نوشته که رهبری این گروه دستور توقف عملات انتحاری در شهرهای افغانستان را صادر کرده و آنان این تصمیم را عملی می کنند. روزنامه به نقل از مجاهد نوشته که این فیصله به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان صورت گرفته است. در روزنامه آمده است پس از آتش بس طالبان هیچ حمله در پایتخت نداشتند. اما پس از نشر این گزارش ذبیح الله مجاهد با فرستادن پیام به رسانه ها گفته است که سخنان وی از سوی روزنامه نیویورک تایمز تحریف شده است. در پیام آمده که در پاسخ به پرسش خبرنگار نیویورک تایمز که چرا پس از عید در کابل یا دیگر شهرهای افغانستان طالبان حملات انتحاری را انجام نداده است، آقای مجاهد گفته است که عملیات در شهرها زمانگیر است و آنان احتیاط میکنند تا اهداف را با دقت نشانه بگیرند تا به گفته وی به غیر نظامیان آسیب نرسد. در این حال شورای عالی صلح میگوید که تمایلات در سطوح رهبری طالبان برای آغاز گفتگوهای مستقیم و رو در رو بیشتر شده است. احسان الله طاهری سخنگوی این شورا به رادیو آزادی چنین گفت:
تمایلات در سطوح مختلف رهبری طالبان مثل افغان به خاطر آغاز مذاکرات صلح به مستقیم و رو در رو بین حکومت افغانستان و طالبان دیده شده، مشاهده شده و بیشتر شده در این روز که میگذرد. ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت طالبان مصالح افغان به زودترین فرصت هیئت مذاکره کننده خود معرفی بکنند.
برخی از کارشناسان سیاسی تاکید دارند در صورت که این فیصله طالبان جنبه عملی پیدا کند باید حکومت افغانستان نیز اقدام مشابه را انجام دهد. نورالله شایان، رادیو آزادی، کابل.
گزارش بود در مورد این که شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت پس از فتوای علمای جهان اسلام شمار زیاد از طالبان از جنگ دست کشیدند. در همین حال شماری از کارشناسان سیاسی میگویند که پس از آتش بس تغییر در جبهات جنگ دیده شده است. احمد سعیدی به رادیو آزادی گفت اگر این فیصله طالبان واقعی باشد باید حکومت افغانستان نیز عمل مشابه را انجام بدهد. نورالله شایان با آقای سعیدی مصاحبه کرده و در نخست پرسیده هرچند ذبیح الله مجاهد توقف حملات بالای شهرهای افغانستان را رد کرده، اما آیا نیاز نیست که چنین اقدامی را طالبان انجام بدهند؟
انتحار و انفجار در مجموع مردود است و عملش غیر انسانی و غیر اسلامی، اما ای که یک گروه از طالبان میگه که ما دستور دادیم که این عمل را انجام نمیتیم در محلات تجمع مردم عوام، به گروه دیگری سخنگویش میگه که این دستور رو ما ندادیم، نشان میده که به بین طالبا هم مخالفت های وجود داره و یک دست نیستن و یک صدا نیستن. به هر صورت حملات انتحاری قابل محکومیت است و هیچ کس باید این را انجام نده. اگر طالبا این کار را منع میکنن گام مثبتی است به خاطر انسانیت و شرافت انسانی و اسلامی.
در صورت که چنین فیصله طالبان واقعی باشه، آیا فکر میکنین که نشانه های خیلی واضح بر آغاز مذاکرات مستقیم رو در میان حکومت افغانستان و طالبان دیده میشه؟
دولت افغانستان و طالبان متاسفانه امریکا اعلان کرده که ما مستقیما مذاکره میکنیم. اون چه امتیازی را که امریکا میده چانسی دولت افغانستان کمتر میکنه. بسیار خوب میبود که امریکا میگفتن ما با طالبان مذاکره میکنیم تحت ریاست و زعامت حکومت افغانستان. وقتی که امریکایی‌ها این چراغ را به طالبان نشان بدن که مستقیما با شما تفاهم میکنیم، باز مسئله دولت افغانستان زیر سوال میره.
پس از آتش بس میان حکومت افغانستان و طالبان چقدر تغییر واقعا در جبهات جنگ آمده از دید شما؟
به طور نسبی تغییراتی آمده ولی کافی نیست، به خاطر از این که طالبان احساس میکنه که امریکا آماده هر نوع امتیاز است به ما. من نظر می است که باید امریکایی ها کوشش کنند که استقلال، هویت و ارزش های دولت افغانستان را زیر پا نکنند، یعنی خود شامل کارزار مذاکره نشن، حمایت کنند دولت افغانستان را تا با طالبان مذاکره کنند.
سیدی صاحب، بنوان پرسش آخر، در صورتی که واقعا رهبری طالبان فیصله کرده باشد که دیگر حملات انتحاری در شهرها صورت نگیرند، برای حکومت افغانستان چی لازم است، چی باید بکنند؟
اگر این پیشنهاد واقعی باشه و از هیئت رهبری طالبان باشه و جنبه عملی کنه، کار نیک است. دولت افغانستان هم باید این عکس العمل را نشان بده و بگویه که در مناطقی که نیروهای جنگی و تخریب کننده طالبان نباشه ما حمله نمی کنیم. دولت افغانستان هم باید به نحیث حسن نیت عکس العمل نشان بده.
احمد سیدی کارشناس امور سیاسی بود که گفت پس از آتش بس تغییر در جبهات جنگ دیده شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. از 11 سال وفات محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان در کابل یادبود به عمل آمد. در مراسم یادبود شاه سابق افغانستان که روز پنجشنبه برگزار شد، برخی از اعضای شورای ملی و شماری از مقامهای دولتی اشتراک کردند. رئیس مشتان جرگه در سخنرانیش ظاهر شاه را برای وحدت ملی یک پادشاه فعال عنوان کرد. در همین حال مصطفی ظاهر نواسه پادشاه سابق و عضو مشتان جرگه گفت ظاهر شاه برای مردم خود خدمات زیادی را انجام داده است. نصرت پارسا گزارش می دهد.
از وفات محمد ظاهر شاه پادشاه سابق افغانستان 11 سال سپری شده است، اما شمار از افغانها او را پادشاه دلسوز، صلح‌خواه و حامی وحدت ملی و ترقی افغانستان می خوانند. از 11 سالیاد وفات او روز پنجشنبه در کابل گرامی داشت به عمل آمد. در مراسم یادبود از او برخی اعضای شورای ملی، شماره از اعضای خانواده اش و مقام های حکومتی اشتراک کردند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه که در این مراسم سخنرانی می کرد گفت محمد ظاهر شاه در زمان سلطنت خود به تعصب و آنچه که سبب نفاق میان مردم می شد اجازه نمی داد. و ای گفت اگر مطابق مفکوره و عمل شود مشکلات کنونی در افغانستان کم خواهد شد. در زمان جهاد و تجاوز شوروی به افغانستان شاه سابق در بیرون کشور در مسافرت شب و روز خود را سپری می کرد، اما خود را از وضعیت افغانستان دور نمی دانست. به سطح ملی منطقه و جهان روابط داشت و برای رهایی افغانستان از وضعیت ناگوار مبارزه می کرد. محمد ظاهر شاه پس از کشته شدن پدرش محمد نادرخان در سن 19 سالگی پادشاه افغانستان شد و سلطنت او بیش از 40 سال دوام کرد. در سال 1352 زمانی که محمد ظاهر شاه در ایتالیا بود، محمد داوود خان پسر کاکایش در برابر سلطنت او کودتای سفید انجام داد و برای اولین بار نظام جمهوری را در افغانستان اعلان کرد. ظاهر شاه در سال 2002 به کشور برگشت و به هدف تامین ثبات با مقام‌های حکومتی و بزرگان قومی مصروف جرگه‌ها بود که سرانجام لقب بابای ملت را از آن خود کرد. در مراسم یادبود از 11 سال وفات شاه سابق، پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی وی به خوانش گرفته شد که در آن دوره سلطنت محمد ظاهر شاه دوره صلح و ثبات یاد شد. مصطفی ظاهر نواسه محمد ظاهر شاه و عضو مشران و جرگه افغانستان در این مراسم گفت بابایش همیشه کوشش می کرد که افغانستان پیشرفت کند.
پدر کلان مخالف تبعیض داشت، چی تبعیض اجتماعی، چی تبعیض سیاسی و هر گونه تبعیضاتی که بود. مگه آدم مقایسه ای گپ بزنه، یک 40 ساله صلح دوامدار برای 40 سال. اگر امنیت 100% تامین نبود، مگه ما براتون میتونم با اطمینان بگم 99.9% تامین بود.
محمد ظاهر شاه در اول ماه اسد سال 1386 به عمر 92 سالگی در کابل وفات کرد و در تپه مرنجان که به نام تپه نادرخان نیز مشهور است، در کنار مرقد پدر و برخی اعضای خانواده‌اش به خاک سپرده شد. همه سال از او در ماه اسد در افغانستان به خصوص کابل یادبود به عمل می آید. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
تا لحظات بعد برنامه آشیانه را می شنوید.
مقامات محلی ننگرهار نقش مردم در تأمین امنیت مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی را مهم می دانند و می گویند که در این زمینه با رؤسای قومی گفتگو آغاز شده است. حیات الله حیات والی ننگرهار این سخنان را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی بیان کرده است. این در حال است که در این اواخر تهدیدات مخالفان مسلح با خصوص گروه داعش به مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان بخش معارف تهدیدات و معارف و تحصیلات عالی را نگران کننده می دانند. نسیم شفق در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
حیات الله حیات والی ننگرهار میگوید نمیخواهند مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی به مراکز نظامی مبدل شود و به همین خاطر سعی میکنند مردم در تامین امنیت آن سهیم شوند. با گفته آقای حیات به همین هدف گفتگو با علمای دینی و رؤسای قومی ولسوالی های مختلف ننگرهار آغاز شده و تلاش می شود امنیت مکاتب پوهنتون ها و مؤسسات تعلیمی را مردم تأمین نمایند. آقای حیات در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که نقش مردم در این زمینه بسیار مهم و ارزنده است.
ما ملاقات های زیاد با متنفذین و علماء کرام داشتیم تا اونا در ای باره هم رای ما همکاری بکنه، بخاطر که از یک طرف ما میخواییم تأمین امنیت مکاتب شود که در فهم مردم خیلی مهم است، بخاطر که ما نمیخواییم که مکاتب یا پوانتونای ما حضور گسترده نیروهای امنیتی را داشته باشه و یک شکل نظامی با خود اختیار بکنه.
این اقدام در حال صورت می‌گیرد که تهدید از سوی مخالفان مسلح دولت به خصوص داعش یا گروه دولت اسلامی در این اواخر به مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌ها تنها در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار در روزهای اخیر بیش از 10 مکتب به علت تهدیدات بسته شده و حتی 3 کارمند بخش خدمات لیسه موسوم به ملکیار هوتک از سوی جنگجویان داعش کشته شده‌اند. در کنار آن پس از حمله هفته گذشته داعش بر مدیریت شهری معارف در شهر جلال آباد که تلفات نیز در پیداشت نگرانی ها افزایش یافت و حتی گفته می شود که برخی از مؤسسات خصوصی تحصیلات عالی نیز بسته شده است. پیش از این در برخی مناطق دیگر افغانستان نیز مکاتب و بخشای تعلیمی به نحوی با تهدید روبرو بوده است. در ولایت لوگر نیز از بسته شدن ده ها مکتب گزارش ها به نشر رسید و همچنان گفته شد که ساختمان 2 مکتب در این ولایت به آتش کشیده شده است. در این حال شماری از کارشناسان بخش معارف این وضعیت را سخت نگران کننده دانسته و میگویند که باید به آن توجه بیشتر صورت گیرد. اسدالله خالیز یکی از این کارشناسان نیز نقش مردم را در مسئول سازی مکاتب و مؤسسات تحصیلات عالی مهم میداند. وی می گوید در مجموع این شدیدترین حمله بر معارف است و مردم می توانند در این زمینه میانجیگری مناسب داشته باشند و این کار را از روی مسئولیت باید انجام دهند. باید بگویند که اگر گروه موافق هستی یا مخالف، این حق من است. مردم باید به مخالفان مسلح بگویند که با نظام اگر صلح می خواهند یا دشمنی، اما دروازه های مکاتب باید برای فرزندان ما بسته نشود. شماری از کارشناسان میگویند که توجه حکومت به بخش معارف و تحصیلات عالی در این اواخر افزایش یافته و ممکن به همین علت به گفته آنان تهدیدها از سوی مخالفان مسلح دولت نیز به این بخش بیشتر شده باشد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سال جاری را سال معارف اعلام نمود و تاکید کرد که در جریان 2 سال 6000 مکتب در این کشور ساخته خواهد شد.
Israel has many friends and allies. Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان در هفته آینده برگزار شود. اردوی پاکستان میگوید که در انتخابات مداخله نخواهد کرد. اما با در نظر داشت گذشته، پاکستان شاهد کودتاهای نظامی و منازعات روی کسب قدرت بوده است. آیا مردم پاکستان به تحکیم دموکراسی امیدوارند و در چنین حالت در این انتخابات چه تعداد افراد اشتراک خواهند کرد؟ و آیا در این انتخابات چه گروه‌های از صحنه می روند و چه گروه های برای صحنه می آیند؟ پاسخ به این سوال ها را در گزارش از آرش همایون پیدا می کنید.
انتخابات پارلمانی پاکستان در هفته آینده به تاریخ 25 جولای برگزار خواهد شد. این دومین انتقال دموکراتیک قدرت در کشور است که در تاریخ موجودیت خود درگیر کودتاها بوده است. گرچه اردوی پاکستان گفته است که در انتخابات مداخله نخواهد کرد، اما با در نظر داشت گذشته پاکستان و منازعات روی کسب قدرت، امید این که دموکراسی در پاکستان تقویت شود از همین اکنون از بین رفته است. به نوشته آژانس خبری دی پی ای جرمنی، قبل از این هم نفوس 228 میلیونی پاکستان شاهد انتخابات بوده و اتهامات وجود دارد که اردوی قدرتمند پاکستان در انتخابات مداخله کرده، جلوی خبرنگاران و رسانه‌ها را گرفته و سیاستمداران آن کشور را سرکوب می‌کند. به گفته کمیسیون انتخابات پاکستان، در این انتخابات پارلمانی بیش از 100 میلیون افراد واجد شرایط رایدهی اشتراک خواهند کرد و حدود 370 هزار نظامی و صدها هزار تن از پرسنل پلیس برای تأمین امنیت این انتخابات توظیف شدند. الطاف خان، سخنگوی کمیسیون انتخابات پاکستان، میگوید ده ها ناظر بین المللی از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو کامنولت یا مشترک المنافع همین اکنون به پاکستان رسیدند تا از مراکز رایدهی نظارت کنند. ولی با وصف اتخاذ این تدابیر، احزاب سیاسی در پاکستان باور ندارند که انتخابات عادلانه و مستقل خواهد بود. آنها شکایت دارند که اردوی پاکستان کمپاین های انتخاباتی آنها را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم سرکوب می کند. در این انتخابات به رهبر گروه اجازه داده شده است که به حملات سال 2008 میلادی در شهر ممبای هند متهم است و ایالات متحده ای امریکا 10 میلیون دلار جایزه بالای وین تعیین کرده است. شخص دیگری که در انتخابات شرکت می کند متهم به تندروی است و طرفداران وی به حمایت از قانون توهین به مقدسات در سال گذشته شاهراه اسلام آباد را مسدود کردند. نواز شریف، صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب مسلم لیگ نواز، که در سال گذشته به اتهام فساد توسط ستر محکمه این کشور از وظیفه‌اش برکنار شد، مدت 10 سال حبس را در زندان سپری می کند و دخترش مریم شریف نیز به اتهام مشابه به 7 سال زندان محکوم شده است. اما این محکومیت به شهرت نواز شریف زیان نرسانیده است. در این انتخابات حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان و حزب مردم پاکستان نیز اشتراک دارند. این در حال است که تندروان حملات را بالای کمپاین های انتخاباتی افزایش دادند و اخیراً در نتیجه این حملات بیش از 175 تن کشته شدند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
و حالا هم شنوندگان گرامی، پیام های بعضی از شنوندگان رادیو آزادی را میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
برادیه آزادی سلام، شما را خدا زنده و کامیاب داشته باشه. یک مشکل اونده اینمی از برق است. زهرات صبح برق نیست، شب برق نیست، ایچی رقم والی، ایچی رقم رئیس برق است، ایچی رقم وزیر برق است. از برای خدا با میلیاردها دلار آمد دینا یک بند برق جور کرده نتانسته. تمام روز مردم در تاریکی شیسته یا جنراتور را چالان کده. همین ها خوب باید از حال امیر رئیس ملت، صبح برق نیست، شب برق نیست، در این گرمی، در این حالت دولت کنموز که ملت شوران باشه، سوده باشه، نان داشته باشه، آب داشته باشه، برق داشته باشه. از برای خدا ایچی رقم است و امیر نشد کن که امی مسئولین بشنوه این امی از کفایت کار نداره، همین از امی چوکی استفاده بکنه بروه یک طرف دیگه بروه.
سلام علیکم، از ولسوالی زاری هستم، ولایت بلخ، نام ما گلمیر است. ما همه آب برای ما مردم نرسه، صد جر زمینی ما مردم اصلا کسی آب نمیده، چیزی که زورمند است، چند تا قماندانان است، سلاب دستشان است، مراب هم از خودشان است، آب ما مردم اصلا زورگوری میکنن. مردم چه رقم است اصلا با قانون؟ و نوبت آوه اصلا قبول نمی کنن، خودشان خسران ها زمانه خودشان ها ملکای خودشان ها آب میتن، کسی آب ما مردم ها زورگیری می کنن، ملکای خودشان ها آبیاری می کنن، اصلا آب نمیتن و مقام بالا برسانن مثل اینا دم اصلا کسی آب نمیتن، آب دستر ما می آید اصلا از ملک ما مردم، از زمانه ما مردم تیر می کنن، ملکای خودشان ها آب میتن. و سلام، خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. در نیمه دوم برنامه گزارش های هفتوار رادیو آزادی، گزارش مشترک رادیو آزادی با یونسف و همچنان آشیانه به نشر میرسد. اما ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
حکومت افغانستان از این تصمیم طالبان استقبال کرده که گویا دستور توقف حملات در شهرهای بزرگ به آنها داده شده است. شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در واکنش به این تصمیم به رادیو آزادی گفته که دولت به خاطر آرامش و امنیت مردم از هر گام مثبت استقبال می کند. ریاست جمهوری افغانستان می گوید احمد شاه زمانزی به حیث رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین شده است. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت آقای زمانزی از تحصیلات عالی برخوردار بوده و فرد تواناست. مظاهره کنندگان امروز در جوزجان دروازه های نزدیک به 50 اداره دولتی را بستند. معترضان برگشت جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور، را تقاضا کردند. اداره استخبارات فدرال امریکا میگوید روسیه به پخش خبرهای نادرست و عملیات مخفی برای تحریک اختلافات میان مردم امریکا دوام میدهد. و پلیس منزل علیوف، یکی از مسلمانان بازداشت شده ملیت تاتار در منطقه کریمیا را تلاشی کرده است. روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی به خاک خود ملحق ساخت.
خبر سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا از صدای از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم نصرت پارسا مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید بازیکنان زیر سن 15 سال فوتبال این کشور برای اشتراک در مسابقات کشورهای آسیای میانه راهی ازبکستان شدند. بر اساس یک اعلامیه فدراسیون، این مرحله دوم بازی ها است که به میزبانی ازبکستان برگزار می شود. در اعلامیه آمده است که بازیکنان افغان برای این مسابقات آمادگی کامل دارند و انتظار می رود که به مقام قهرمانی دست یابند. بازیکنان زیر 15 سال افغانستان سال گذشته در این مسابقات مقام قهرمانی را کسب کرده بودند. در این مسابقات بازیکنان کشورهای آسیای میانه اشتراک می‌کنند که از 22 تا 30 ماه جولای ادامه خواهد داشت. این در حالی است که چند پیش بازیکنان 16 سال فوتبال افغانستان در مسابقات مشابه اشتراک کردند و مقام دوم را کسب کردند. در جریان مسابقات کرکت لیست ای تحت نام غازی امان‌الله خان که به سطح زون‌های افغانستان برگزار شده است، گلبدین نایب به اتهام توهین به داور این مسابقات اشتراک در دو بازی آینده محروم ماند. گلبدین نایب در این بازی ها کپتان تیم کرکت مس عینک است که حالا افسر زازه جاگزین او شده است. در مرحله دوم این بازی ها تیم های بند امیر و کابل با هم به رقابت پرداختند. قرعه بازی را کابل از آن خود کرد و در 50 اوور تعیین شده با از دست دادن 9 بازیکن 304 دوش انجام داد. حالا تیم مس عینک به بازی پرداخته و دیده شود که کدام تیم برنده خواهد شد. در مسابقات جاری روز قبل تیم زون آمو تیم بوست را شکست داد که در این مسابقات مقام سوم را از آن خود کرد. در لست این مسابقات تیم های بند امیر و اسپین غرم و دیان مقام های اول و دومند. نسوی هم شهزاد محمدی، جاوید احمدی و عثمان غنی تا حالا بیشترین دوش را انجام دادند که در مقام های اول قرار دارند. شرف الدین اشرف، قیس احمد و نجات مسعود در میان بالرها 8-8 ویکت به دست آوردند و تا حال در این بخش در مقام های نخست قرار دارند.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. حکومت افغانستان میگوید که شرکای بین المللی در 21مین نشست بورد نظارت و انسجام در کابل حمایتشان را از اقدامات حکومت در خصوص مبارزه با فساد و تقویت اقتصادی اعلام کردند. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست مشترک خبری با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در کابل گفت که در این نشست تلاش و دستاوردهای حکومت نیز مورد ستایش شرکای بین المللی قرار گرفت. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
سرپرست وزارت مالی افغانستان میگوید که در 21مین نشست بورد نظارت و انسجام ضمن بیان دستاوردها معلومات در خصوص تعهد متقابل در مورد فساد اداری و ثبت دارایی مقامات، افزایش 70% جمع‌آوری عواید ملی، رشد و تقویت سکتور خصوصی، سرمایه گذاری بالای معدن و رشد و توسعه تجارت از سوی حکومت به شرکای بین المللی ارائه گردید. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان روز پنجشنبه در یک نشست خبری مشترک با نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت که شرکای بین المللی از اقدامات و تلاش های حکومت در بخش های مختلف حمایت کردند.
شرکای بین المللی از پیشرفت ها و دستاورد های افغانستان تمجید و قدردانی نموده و حمایتشان را در رابطه با تمرکز حکومت روی اولویت های مهم و شمول اقدامات به خاطر جلوگیری از فساد و تقویت اقتصادی اعلام کردند. همچنان بار دیگر به همکاری با حکومت به خاطر تطبیق چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان تعهد سپردند.
21مین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام روز چهارشنبه با شرکت مقامات افغان و همکاران بین المللی شان در کابل برگزار شده و در این نشست روی آمادگی ها برای نشست ژنو که قرار است در ماه نوامبر سال جاری میلادی برگزار گردد بحث گردید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که در نشست ژنو در رابطه با پروسه صلح افغانستان معلومات بیشتر به جهانیان ارائه خواهد شد. همایون قیومی سرپرست وزارت مالی افغانستان بورد نظارت و انسجام را یکی از اساسی ترین میکانیزم های هماهنگی مشترک خواند که حکومت و جامعه بین المللی را قادر می سازد تا از پیشرفت ها و چالش ها و تطبیق استراتژی ها و پلان های انکشافی و تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی در قبال افغانستان نظارت نماید. از سوی هم تدامیچی امامات و نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان یا گیانما نیز 21مین نشست بورد مشترک نظارت و انسجام را برای اتخاذ آمادگی ها به نشست ماه نوامبر در ژنو مهم خوانده و در ضمن از تلاش های حکومت افغانستان در راستای آوردن اصلاحات ابراز رضایت نمود.
وی میگوید در مورد افغانستان باید بگوییم که پیشرفت خوبی داشته است. این پیشرفت ها در بخش مبارزه با فساد بوده و نتیجه بهتر داشته است. ما با کشورهای زیادی کار میکنیم و افغانستان در درجات بالا قرار دارد که برنامه های خوبی را تطبیق کرده است. ما از تعهدات خوب حکومت افغانستان تقدیر می کنیم. اما وی تاکید کرد که هنوز نیز فساد مالی در افغانستان یک مشکل جدی است و باید در برابر آن مبارزه بیشتر صورت گیرد. در این حال سرپرست وزارت مالی افغانستان از ادامه تلاش ها خبر داده و میگوید که اکثر تعهدات افغانستان با جامعه جهانی تحت چارچوب حسابدهی متقابل تطبیق گردیده و بعضی تعهدات تحت کار قرار دارد.
استودیوی آزادی Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.